ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم، مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم، در دست درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میآید، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شبتون بخیر و خوشی دوستان عزیز. از پخش رادیو جوان با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی برنامه زنده 442 رو همراهی کنید.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
سگانه ای از شهر فرش، تضمین قیمت، تضمین کیفیت، تنوع در اقساط. شهر فرش،
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تخفیف های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پر مصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی رو دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی، فرصت داره گل دوم.
تمومه، گل رو میزنه.
4-4-2
این زمینه روی خط دروازه، توی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما مردم خوب و عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال، چهارچهارویای عزیزمون که در هر گوشه ای از ایران پهناور اسلامی شنونده برنامه خودشون 442 رادیو جوان هستن، عرض ارادت و احترام داریم. ان شاء الله امشب فرصت داشته باشید یک ساعت رو ما رو با اتفاقات و حواشی فوتبال ایران همراهی بفرمایید.
you
اتفاقات مختلفی این چند روزه در فضای فوتبالی ما افتاده و امشب سعی میکنیم بنده امیرحسین بابازاده بنرو همکار خوبم در گروه ورزش رادیو جوان، شاهین بهلولی عزیز، خانم نرگس عبدالملکی، حسن آقای معین دوست داشتنی، بچه خوب و دوست داشتنی ما در گروه ورزش رادیو جوان، همه و همه سعی تلاشمون رو خواهیم کرد که انشاءالله امشب در مورد ماجراها و موضوعات مختلف سعی می‌کنیم در واقع با انصاف نگاه بکنیم به موضوعات فوتبالیمون و حواشی فوتبالیمون، چون واقعا تعدادش دیگه ماشاءالله انقدر زیاد شده که نمیدونم والا دلیلش چی بوده، چه اتفاقاتی دست به دست هم داره تا این همه مسئله، این همه موضوع، این همه در واقع حالا به نوعی بشه گفت مشکل سر راه فوتبال ما سبز بشه، ولی به هر حال امیدوارم که ان شاءالله به امید خدا همه این داستان ها ختم به خیر بشه و یه جورایی باعث این نشه که تیم ملی فوتبال ما از این داستان ها ضربه بخوره. بله، بعد از این موسیقی جذابی که شاهین بهلولی عزیز انتخاب کرد بود تقدیمتون کردیم، شماره پیامک ما 3-4-3-8-4-8-4-1 اوضاع احوال حال حاضر فوتبال ما رو اگه بخوای یه تحلیلی آنالیزی بکنید و در مورد صحبت بکنید، در واقع ما خوشحال میشیم که نظرات کارشناسی شما رو هم از زبان خودتون بشنویم، به همین دلیل 3-4-3-8-4-1 در خدمت شما هست. اما چند روز پیش فدراسیون فوتبال نامه‌ای رو اعلام کرد که کمیته حالا داورای ما، مثلا پیشکسوتای داوری ما، عرض شود که داورایی که در لیگ برتر دارن سوت میزنن، کسانی که در زیر مجموعه کمیته داوران حضور دارن، نامه‌ای دادن به ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی و رونوشتی هم به وزیر محترم ورزش آقای دکتر سجادی و همینطور آقای دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیکمون در مورد اینکه این سیستم وی آی آر رو هرچه زودتر شرایطی فراهم بکنن که ما بتونیم که در کشورمون داشته باشیم و به حال از این رهگذر فوتبال ما کلی میتونه نفع استفاده ببره و اینها، که حالا یه سری هم در واقع سالها رو به نظرم اشتباهی زده بودن و دهه‌های زیادی رو برای ورود وی آی آر اعلام کرده بودن که اصلا اینطوری نبوده. حالا بعد از اون نکاتی که مهمه اینه که علی خسروی عزیز و چند تا دوستای دیگه مثل آقای حسین آقای عسکری دوست داشتنی که از پیشکسوتای داوری ما هستن اومدن و گفتن چنین ماجرایی اصلا صحت نداره و نامه‌ای که زیرش امضای داوران وجود نداره و اسم اونها دیده نمیشه، چون معمولا نامه‌هایی که اینطوری از طرف افراد نوشته میشه اسم و مشخصات اون افرادم زیرش قید میشه دیگه، نامه میزنن همه امضا میکنن که مثلا امضای من آقای فلانی، امضای من آقای فلانی، ولی همچین چیزی رو ما در ذیل اون نامه ندیدیم و همین مسئله باعث شد تا زیر سوال بره از طرف بعضی از پیشکسوت‌ها و بزرگای داوری. ارتباط با علی خسروی برقرار هست، کارشناس و پیشکسوت داوری ما که الان رو خط ارتباطی ما هستش. علی خسروی عزیزم سلام، شاید بخیر.
امیرحسین بابازاده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، دوست عزیز، خدا قوت به شما، همه اعضای برنامه، آقای معین و اون دوستانی که اسپوردی، عرض سلام و ادب دارم به همه هموطنان، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو گذرونده باشن، در خدمت شما.
قربونت برم. عرض شود که علی جان داستان چی بود این نامه‌ای که شما صحبت کرده بودی؟
آره، من دیشب تو برنامه تو هتل المپیک بودم، چون من نماینده شهرداری تهران تو مجامع فدراسیون هستم. خب محبت بکنم فدراسیون بدنسازی مراسمی داشت که پیشکسوت‌ها اومده بودن، به مراسم خیلی خوب بود، چند تا فدراسیون بودن و بعد همونجا یکی از دوستان خبرگزاری با من تماس گرفت که خبرگزار معتبر گوی خسروی همچین نامه اومده براتون میفرستم چیه. من نامه رو خوندم، خب خیلی تعجب می‌کردم، بالاخره معمولا اینجور اخبار حالا به ما را مطلع می کنن داورها، همکارا، کمیتی داوران که آقا مثلا اگر هم خواسته صحبت کنه در جریان باشید. خب منم اصلا در جریان نبودم، دیدم یک نامه خیلی عجیبه، خیلی لغات عجیبی داره، این مسائل سیاسی اجتماعی، بعد نامه به عنوان رئیس جمهور، بعد رونوشت برای چی؟ معمولا نامه برای مقام اول شخصیت دولتمون دیگه رونوشت نباید داشته باشی، یعنی خب بالاخره آقای رئیس جمهور باید ناراحت بشه، آقا مگه من اعتماد نداری نامه رو برای آقای وزیر و کمیته المپیک برسونید؟ و اصلا چرا کمیته المپیک؟ کمیته المپیک این مسئله زینفی متوجه شدم که فکر درستی پشت این نامه نبوده، ولی از طرفی نامه که خوندیم گروه نوشته بود از داوران فوتبال لیگ برتر اومدن نامه داشتن که آقا اگه دیگه وی آر نباشه و فلان و اینا، بعد اشاره به 10 سال کرده بودن. نه وی آر 3 سال اومده تو 2013، 3 سال نیم اومده.
بله بله.
من متوجه شدم که یه مقداری عجولانه بوده. تا زنگ زدم با افشاریان، گفتم آقا همچین مطلبی اومده آقا افشاریان، حالا با تازه شما مشورت میگیری حالا؟ گفت والا منم بررسی میکنم.
آه خود آقای افشاریان خبر نداشت.
خودش که من الان با شما صحبت میکنم ولی نمیدونم. بعدن که من صحبت کردم گفتن که اولا نوشتن این نام، اولا بگم که این درخواست به حق داوران بین المللی درسته. چرا؟ چون اگه وی ایار تو ایران نیاد و اینها دوره های آموزش وی ایار رو نبینن و لایسنس میگن، حالا اشتباهی اگه نگم لایسنس میگم، اون مدرکشو نگیرن، اینها به مسابقات جهانی ملت‌های آسیا مقدماتی المپیک المپیک دعوت نمیشن. خب الان ما بعد از آقای فقانی که انشالله میره مسابقات 2022، خب داوره دیگه ای داریم، جوانن باید برن. این نگرانی رو من بهشون حق میدم.
درسته.
به قول آقای تاج یادش بخیر میگم حرف درستیه. با همین لحظه حرف درستیه. واقعا حرف درستیه.
ولی
راست من با چند دوباره ملی تماس گرفتم. آقا شما که جریانی نامه امضا کردید گفتن نه ما خبر نداریم. متوجه شدم که یکی از داوران بین‌المللی ما که احتمالاً حالا بعد از آقای فقانی شانس موجود در مسابقات جهانی داره، احتمالاً با هماهنگی یک چیز کمک داور اومدن به داورا تماس گرفتن که آقا ما یه همچین نامه میدیم و شما استوری کنید تایید کنید. خب این اصل کار غلطه. خیلی راحت میتونستن این نامه رو امضا کنن یا حداقل اسمشو بنویسن. ایاتون بیاد ما سه ماه پیش یه وبیناری داشتیم با 10 تا داور پیشکسوت و این به نهایت صحبت بود که آقا سیستم داوری کشور اینطوری اداره شه بهتر، اسممون رو نوشتیم. این آقای عسکری بود، آقای فنایی بود، مظفری زاده بود، یزدانی بود، خانم شکوری بود، صدرالدین موسوی بود، اسماعیل سفیری بود. همه صحبت کردیم که آقا حتما این قضیه نمیش، اسممون هم نوشتیم که رسانه هم نوشتن و حالا کمیته داوران گفت نامه خیلی خوبی هم بود. خب میتونستن اسم بنویسن و دلیل بیارن. یک، چنانچه وی ایار داخل کشور نباشد و ما لایسنسشو نگیریم داوران ما مسابقات جهانی نمیرون. دو، این نامه مثل اینه که الان شما به عنوان امیرحسین بابازاده یه نامه بنویسی به رئیس صدا و سیما مثلا کاشادو آقا میشه برای ما ناظر بذارید؟ خب خود شما برای خودتون ناظر میخواین درخواست کنید، مگه خود شما کننده نیستین؟ مگه شما خودتون نمیدونید تو بحث زنده چه مسئله باید مطرح کنید؟
درسته.
این نامه استنباطش اینه. خب دفتر ریاست جمهوری که مسئله فنی رو نمیدونه، شاید بزادنش نمیدونه، خب میدونم گفتن آقا به این دلیل.
آخه اصلا علی جان یه موضوع دیگه هم که هست، ببین یه تناقضی الان این وسط وجود داره، به قول دوستان یه پارادوکسی وجود داره این وسط.
بله.
که چند وقت پیش بود که دوستانمون در فدراسیون در واقع انذار میدادن، میترسوندن، گفتن که اگر این اساسنامه ما چیز نشه، به سرعت توسط دولت تایید نشه، چه بسا که ما به قول معروف مشکل ساز بشه برامون و تعلیق بشیم. و یعنی این که ورود دولت به مسئله فوتبال رو یه جورایی رد میکردن که درست هم هست، به حال حرف بیراهی نیست. حالا دوستانی که در مورد مسائل اساسنامه و اینکه حالا دولت ورود کنه چی میشه و چی میشه، حالا چطوری خودشون اومدن به ارشدترین عضو دولت نامه دادن؟
بله.
اگر بالاخره ورودش ایراد پیدا میکنه، شما چرا خودتون پس نامه دادین؟ اگه ایراد پیدا نمیکنه، پس چرا میترسونین از بحث؟
بخاطر همین همیزیان گفتم راهش اشتباه بود. راهش این بود که داوران بین‌المللی ما یک نامه می‌نوشتن برای جناب آقای عزیزی خادم. آقای عزیزی خادم خیلی راحت می‌تونستیم مسئله با وزیر ورزش مطرح کنه که آقا همچین مسئله‌ای هست. به خدا قسم نامه رو می‌دادن. من انقدر حمید سجادی پیش ارتباط دارم که می‌رفتم دستی می‌گفتم حمید خان، آقای دکتر رئیس، قربونت برم، قهرمان که وزیر ورزش شده، چقدر ما خوشحالیم یه ورزشی. بعد آقا اینطوری توضیح میداد، خودشونم متوجه مسئله.
الان اصلا یه جورایی به نظر من اینجا شأن وزیر ورزش هم زیر سوال میره.
بعد اتفاقا من با چند دوست داور صحبت کردم، گفتم شما بیا یار میخوان گفت، گفتم عزیز من همین الان با همین برنامه تلویزیونی ما که اکثرا داریم میگیم خب نظر را به داور میدهیم، نظر داور محترم است. یعنی دیگه من اینطوری ام، من تا زمانی که داور اشتباه نکنه نمیگم اشتباه، چون همش طرفدار داورام.
خاطر
اینم خیلی ضرر کردم، خودت هم میدونی. روی نیمکت هیچ باشگاهی نشستم، مشاورش باشگاهی نشدم، مدیر عامل هیچ باشگاهی نشدم، چون جامعه داوری دوست دارم. ولی الان خودت میگی وی آر، یعنی میگی آقا بیا اشتباهات منو بگیر. خب باشه، اشکال نداره، ما دوشنبه شب شنبه شب دو برنامه تلویزیونی اشکالاتونو وی آر میگیریم، ما که میدونیم چه اتفاقی افتاده. خود شما که نباید بگید، شما بسیاری مسئول دارید، کمیته داوران ان شاء الله آقای افشاری، من شاید خود آقای افشاری ما هم دعوا کرد وای خسرو جواب هم میخوام گفتم آقای خداداد جان دعوا نکن، من دارم میگم راه این اینه، مثل اینکه شما میخواهید از میدان راهن برید تجریش، خب ولیاش رو مستقیم میدید، آیا درسته من برم از امام حسین برم، درسته برم از آزادی برم؟ خب راهش اینه. حالا دعوان نداره ناراحت میشین بشین، ما هر طرف میزنیم، این پارادوکس وجود داره اصلا. بعد انقدر کشور ما گرفتاری داره، انقدر مردم ما الان مسئله دارن، آقای رئیس جمهور
که اصلا آقای رئیس جمهور دیگه به بحث فوتبال و وی آی آر اصلا جایی برای ورودشون باقی نمونه.
این نامه خب میدونید تنجیده نبود دیگه، آیا برای منافع دو سه نفر چهار نفر که میخوان مسابقات جهانی برن بعد اینطوری یه دفعه این پارادوکس به وجود؟
کارای عجیب غریبیه. عین همون حضور آقای عزیزی خادم شب قبل از بازی پرسپولیس نفت آبادان توی اردوی تیم نفت آبادان که اشتباه بسیار استراتژیک و فاحشی بود به نظر من، و این حرکت به نظر من حرکت قشنگی نبود.
داور به خود خودش فشار، کمیته داور رو در فشار قرار بده، در فشار قرار بده آقا شما میاد بگید، قطعا کمیته داوران هم مدافع شما. من با افشاری هم گفتم، حتی من امروز هم مجدد مصاحبه کردم، مصاحبهش فردا میاد، که آقا منظور ما اگه گفتیم شجاعت باید داوران با داشته باشن، نه اینکه داوران ما شجاع نیستن. اگر الان علی خسروی قرار نامه‌ای بنویسه، خب زیرش اسمشو بنویسه، این که بدون اسم میره. من یاد شبنامه‌ای میافتم که علیه داورا، علیه مربیا، علیه رسانه‌ها، علیه مسئولین، شبنامه چیز قشنگی نیست. حالا که شبنامه داشت، نامه نبود، خیلی طولانی بود.
درسته.
آقای سه خط، چهار خط، همینه که ما گفتیم می‌نوشتن و پس الان حق دارن، واقعا هم بله. حق دارن. اینا اگه لایسنس نگیرن، اگه شرکت شرکت نکنن، نمیرن مسابقات.
بسیار عالی.
ولی حرفشون درسته، ولی راهشون اشتباهه.
علی جان خیلی ازت ممنونم، برات آرزوی موفقیت میکنم، قربونت برم. خیلی متشکرم.
شما که تو این برنامه روشنگری انجام دادید که شنوندگان به همه بگن که ما حرف بدی نزدیم.
سلامت باشی، شب بخیر یا علی، خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ شما.
شب همگی بخیر. 3-4-0-8-1 برای پیامکامون خدمتتونه، و اگه نکته‌ای بود که در این زمینه دلتون خواست توضیح بدید یا نکته‌ای هست که دوست داشتید در موردش اظهار نظر بفرمایید، ما سر و پا گوشیم و در خدمت شما. عرضم حضور دوست، نکته رو بگم تا ارتباط بعدی برقرار بشه. دادگاه رسیدگی پرونده استقلال و لئوناردو پادوانی گفتن که 1 بهمن 1400 قرار برگزار بشه. آقای پادوانی میدونین که 100,000 دلاری از استقلال طلب داره، منتها نگرفته اون پولو و درخواست غرامت کرده به خاطر مصدومیت شدیدی که داره، که الان میدونین رو صندلی چرخدار هم میره میاد بنده خدا، و 9 میلیون یورو من شنیدم همین رقمی که حالا ارتباط اثبات بشه و اینها، که حالا وضعیتش توی اون دادگاه معین خواهد شد. و عرض کردم که 1 بهمن 1400 این دادگاه برگزار میشه. اما این باشگاه النصر عربستان ولکن داستان، ولکن موضوع نیست اصلا. اون قضیه لیگ قهرمانان پارسال و شکایتی که از باشگاه پرسپولیس کرده بود، دادگاه عالی ورزش هم دادگاه کس اعلام کرده که مهلت خودش رو برای ابلاغ رأی این پرونده برای چندمین بار تمدید کرده و 22 دسامبر اول دی ماه در واقع این رأی قراره که داده بشه. ببینیم که به حال داستان به کجا خواهد رسید. کلی هم وکیل گرفتن، وکیلای ریز و درشت، کوتاه و بلند، خارجی و به قول آسیایی و اروپایی و آمریکایی، همه جوره گرفتن تا بتونن رأی رو به قول بر فساد خودشون برگردونن. آقای صادق رئیسی کیای عزیز، کارشناس محترم فوتبال، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. از ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه جناب علی و همکاران خوبتون در استودیو، در خدمت هستم.
ممنونم آقای رئیسی که ما می‌خواستیم شما رو به عنوان در واقع عضو کمیته چابکسازی سازمان لیگ معرفی کنیم، که امروز یه من دیدم که شما استعفا دادید.
بله، من دیروز اعلام استعفا کردم آقای بابا.
چی شد؟ چرا؟ دلیل؟
والا آقای بابازاده، ابتدا که آقای عزیزی خادم تشریف آوردن، اعلام نامزدی کردن، اگه خاطرتون باشه برنامه ای رو مکتوباً اعلام کردن که از جمله موارد اون برنامه همین بحث بهینه‌سازی و چابک‌سازی سازمان لیگ بود و حالا اون برنامه اقتصادی که پیوست برنامه‌شون بود. حالا بنده هم چون اعتقاد دارم سازمان لیگ در ورزش حرفه‌ای اصلی ترین نهاد و گزاره تلقی میشه، امیدوار شدم به این که بر اساس اون برنامه و وعده‌های انتخاباتی و صحبت‌ها قراره که اتفاقات خوبی در مورد بهینه‌سازی سازمان لیگ بیفته. ایشون تماس داشتن، مسئله رو مطرح کردن، من از باب مشورت و حضورتی اعلام موافقت کردم، کارگروه هم تشکیل شد برای دو نوبت. جلسه اول خود ایشون اداره کردن، اشاراتی هم داشتن. در همون جلسه اول چون آقای آل اسحاق به نمایندگی از سازمان لیگ هم فکر میکنم در جلسه حضور داشت، حالا حداقل به دلیل اینکه تو سازمان لیگ هم سمت دارن، من دیدم خطاب آقای عزیزی خادم در بسیاری از مواردی که مطرح میکنه در جهت اقناع‌سازی آقای آل اسحاق، و همونجا احساس کردم که احتمالاً در برابر بهینه‌سازی سازمان لیگ مقاومت‌هایی از سمت خود سازمان احتمالاً وجود داره که این همه آقای عزیزی خادم تلاش داره آقای آل اسحاق رو در مورد ضرورت این بهینه‌سازی اقناع کنه، و همین برآوردم به تدریج که رفتیم جلو دیدم واقعیت داره و فکر میکنم یه جلسه دیگه هم بیشتر تشکیل نشود که اونم با اهتمام آقای قنبرزاده بود، و عملا چیزی که من در اون دو جلسه شاهد بودم و بعد هم دیگه اتفاقی نیفتاد این بود که برای بهینه‌سازی سازمان لیگ نیاز به تغییر باور و تغییر اعتقاد در خود سازمان لیگه، یعنی مسئولین سازمان لیگ، حالا هیئت رئیسش، رئیسش، اون کسانی که اونجا دستن در کارن باید ابتدا به اقناع برسن و فدراسیون خودش اینها رو باید بشونه، باهاشون صحبت کنه، اینها به این باور برسن که آنچه تا حالا انجام شده درست نبوده یا کامل نبوده یا اصلاحاتی رو لازم داره که میدون رو و ظرفیت رو برای بهینه‌سازی باز کنن.
آقای رئیسی کیا، ببخشید آقای رئیسی کیا، این که اصلا خیلی حرکت عجیب و غریبیه و پذیرفتنی نیست که یه مجموعه بگه خب من همه کارام درست بوده و هیچ ایرادی من نداشتم، هر کاری که من کردم درستش همون بوده که ما انجام دادیم. خب این که اصلا نمیشه، ما اگر نخواهیم بپذیریم ایرادات و اشکالاتمون رو که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه.
خب عملا اینجوری هست، دوستان دارن دفاع میکنن از عملکرد خودشون حداقل در 5 سال گذشته و میفرمان حالا استنادم میکنن دیگه، میگن که بله فلانجا مسئله مالیاتی بود ما نتونستیم درست کنیم، فلانجا مسئله چی بود نتونستیم درست کنیم. حالا تو این جریانات باشگاه استقلال اگه دقت فرموده باشید آقای بابازاده، برای مسئله که جز وظایف اصلی سازمان لیگ نیست، مسئله مربوط به مقررات مسابقاتی، خب سازمان لیگ نماینده فدراسیون در اعمال این ها، جز وظایف ذاتی نیست، سازمان لیگ سازمان اقتصادی همه باشگاه است، وظیفه اصلیش تامین درآمد و کمک به اقتصاد باشگاه است. روی مسئله ای که جز وظایف ذاتیشون نیست همه پای مصاحبه حاضرن، همه جوران دارن تلاششون رو میکنن، هیچ مزیقه هم ندارن، اما اونجا که کار اصلیشونه میفرماین که ما 5 ساله داریم تلاش میکنیم اینجا رو به این سازیش کنیم و همین قالبی که الان هست خوبه، قالب مؤسسه، و اینکه باشگاه‌ها در عمل هیچ گونه مالکیتی و مدیریتی عملاً، حالا عملاً عرض می‌کنم، نسبت به سازمان لیگ ندارن و خب دارن دفاع می‌کنن ازش. این قالب اگه درست بود که وضعیت لیگ ما الان این نبود.
و احساس کردید که حضور شما در واقع اونجا یه حضور سمبولیکه فقط دیگه، یعنی فقط روی کاغذ یه چیزی نوشته شده و دیگه در عمل چیزی مشاهده نشده و عطای کار رو به لغاش بخشیدین.
بله خب ببینید آقای باقی‌زاده، آقای گشاسپی که رئیس کارگروه بود سمت گرفت و رفت، خبری ازش نشد. دوستان دیگه ای هم که عضو کارگروه بودن فکر میکنم حالا من به این جمع‌بندی رسیدم، صراحتا اعلام کردم و عملا تلاش کردم با استعفای خودم هم باز به آقای خادم کمک کنم و به فوتبال یادآوری کنم که این بهینه‌سازی خیلی پیش از این باید انجام میشده و الان هم اگر مقاومت در برابرش انجام نمیشه آسیب‌هاش بسیار بیشتر خواهد بود در آینده. بقیه اعضای کارگروه هم به فعالیت آنچنانی ازشون مشاهده نشد آقای بابازاده.
یعنی در واقع
فکر می‌کنم آقای عزیزی خادم بیش از اون که از ما انتظاری داشته باشه از کارگروه انتظار داشته باشه بعد آقای بهاروند رو بشونه، با آقای بهاروند و هیئت رئیسه سازمان لیگ درباره ضرورت بهینه‌سازی صحبت کنه، اول اونها در سازمان لیگ رو در جهت بهینه‌سازی باز کنن، بعدن حالا مطالعات مربوط به بهینه‌سازی و اقداماتش قابلیت انجام پیدا می‌کنه.
عجب عجب، بسیار خوب. و یه نکته آخری هم از شما بپرسم،
این روزا خیلی صحبت‌های زیادی در مورد داستان تبلیغات محیطی وجود داره و حالا بحث مناظرهای دوستان و اینا هم که بالاخره این مناظره‌ها تهش هم چیزی در نمیاد، واقعا فقط میشینن یه سری حرف‌ها و کلمات رو رد و بدل می‌کنن، آخرش هم معلوم نمیشه که واقعا کی داره اینجا حرف درست میزنه. منتهای مراتب اینو کوتاه اشاره بفرمایید جناب رئیسی که عزیز، به هر حال این داستان تکلیف چه خواهد شد؟ حالا اونطور که آقای درودگر گفته دیگه تا آخر فصل باشگاه‌ها دیگه اجازه ورود به این مسئله تبلیغات محیطی رو نخواهند داشت، چون نتونستن که در واقع اون تضمین ها رو ارائه کنن و این حرفا.
ببینید آقای بابازاده، من معتقدم ما داریم قیف رو وارونه گرفتیم در رابطه بین باشگاه ها و سازمان لیگ. داریم مسئله رو برعکس میبینیم. تنظیم این رابطه از اساس اشتباهه. عمده ترین بخش و بازوی اقتصادی باشگاه های فوتبال کی هستن آقای بابازاده؟ معاونت اقتصادیش که نیست، هیئت مدیرش که نیست، اصلا بازوی اصلی و کانون اصلی اقتصادی باشگاه همین سازمان لیگه. یعنی سازمان لیگ در واقع کارخونه مولد و پولساز باشگاه هاست. باید اینجوری باشه، در همه دنیا اینه. این نیست که سازمان لیگ برای خودش یک سازمان مستقل و اربابی باشد و باشگاه ها بچه های نابالغ او، بلکه برعکسه. سازمان لیگ یکی از دارایی های باشگاه های حرفه‌ایه و باید در خدمت منافع اقتصادی و حقوق باشگاه ها باشه. یعنی مأموریت اصلی سازمان لیگ اینه که به عنوان بازوی اقتصادی باشگاه ها بره مذاکرات کنه، پیگیری کنه، حقوق تجاری و اقتصادی باشگاه در فوتبال رو، حالا از حق پخش تلویزیونیش بگیر تا حقوق مربوط به اسپانسرینگ، قرار تبلیغات محیطی، فروش بلیط، یه سر و سامانی بده و باشگاه ها رو و سفره باشگاه ها رو هر روز قدرت ببخشه و تقویت کنه. چون این تنظیم رابطه درست انجام نشده، این خودشو داره پس میزنه. یعنی الان سالهای سال سازمان لیگ ما این راه مستقل خودش از باشگاه رو رفته، نهایتا مثلا یه درآمدی در آورده، با قرارداد بسته، به باشگاه رو خبر نکرده، نظر باشگاه رو نخواسته، در مدیریتش مشارکت باشگاه به نحوی که شایسته بوده فراهم نشده، قرارداد ناتمام بسته، قرارداد اشکالدار بسته، بعدن این قرارداد خورده به دعوا، هزینه هایی شده، خب نظر باشگاه رو نخواسته، حقوق باشگاه اینجا دیده نشده به کیفیتی که شایسته است، و این هزینه هایی که عملا با گسترده کردن خودش، با عریض کردن خودش به باشگاه تعمیل شده، بالاخره از مجلس سازمان لیگ از اون درآمد باشگاه داره کسب میشه آقای بابا.
بله همینطوره.
اینها دیده نشده. خب باشگاه بالاخره یه روزی صداشون در میاد. و اون روز شده امروز. حالا اگر استقلال نمیکرد، طبیعتا یه روز دیگه ای به زودی باشگاه دیگه این کارو میکرد.
بله.
مطالبات باشگاه استقلال در این مورد رو آقای بابازاده مطالبات به حقی میدونم در اساس. حالا شیوه بیانش و روش اجرایش اشکالاتی داره قطعا و میشه بهتر از این مطرحه، اما در اصل درسته. و من فرصتی میدونم این رو که در واقع تنظیم روابط بین باشگاه و سازمان لیگ انجام بشه، سازمان لیگ در خدمت منافع اقتصادی و تجاری باشگاه ها قرار بگیره، نه در رو در روی باشگاه ها، و به مأموریت اصلی خودش که تامین منافع اقتصادی و تجاری باشگاه هاست بپردازه.
یعنی خدا
مأموریت رو از دست نده. فکر میکنم این تنظیم روابط الان این اتفاق سبب شد که به این مسئله اینجوری نگاه کنیم و از این زاویه بریم سراغ اصلاح و بهینه‌سازی سازمان لیگ. سازمان لیگ با این رویه‌ای که داره در زمینه تامین حقوق باشگاه ها قطعاً به زودی به وسیله باشگاه دیگه مورد خطاب قرار خواهد گرفت و این مطالبات در زمینه اقتصادی باشگاه نسبت به سازمان لیگ مطرح خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای رئیس کیوت نکاتی که اشاره کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم،
در خدمت شما. خداحافظ، شب
بخیر. موفق باشید، شب خوش.
هفته گذشته اگه خاطرتون باشه ما در مورد مشکلاتی که تماشاگرها برای ورود ورزشگاه داشتن تو بازی استقلال و نساجی صحبت کردیم خدمتتون، اون مشکلات خرید بلیط و از طریق سامانه و این حرفا، و مورد مهمترش این بود که پروتکل‌های بهداشتی اصلاً متاسفانه رعایت نشده بود و تصاویری که ما می‌دیدیم از حضور تماشاگران حالا در پشت درهای ورزشگاه آزادی نشون میداد که همینجوری وسط هم دیگه بدون ماسک و این حرفا است. این اتفاق خیلی بدی بود به نظر من. حالا تو بازی پرسپولیس و نفت آبادان اوضاع بهتر شد، پروتکل‌ها